فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
ایران وطنمه و پاره تنمه.
امیدوارم بتونم کشور رو تحویل امام زمانم بدم.
هرچی دارن میذارم برای ایران.
جانم به فدایه.
عاشقتم ایران. برات میمیرم ایران.
وطنم ایران. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران. شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
به نام خدای یار 73 عبدالله حسین علیه السلام، خدای مشت گره کرده، خدای ملت مبعوث شده. همراهان، اینجا وطنم ایران. سلام، در 31 تیر ماه 1405 خورشیدی و 7 صفر 1448 قمری در خدمت شما گرامیان هستیم. بنا به روایت امروز سال روز شهادت کریم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام هست. این روز رو به شما تسلیت میگم. امروز و امشب با موضوع وفاداری، میراث ماندگار ایران در کنار شما خواهیم بود. روایتی از ارزشی که در طول تاریخ چراغ راه این سرزمین بوده. امروز امشب در برنامه وطنم ایران از مکتب نورانی امام حسن مجتبی علیه السلام و درس‌های حکمت و صبر و عزت خواهیم گفت. از سلمان فارسی، ایرانی حقیقت جو و وفادار، از همدلی مردم ایران با خواهران و برادران عزیزمون در جنوب کشورمون، در خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان که این روزها آماج تجاوزهای دشمن قرار گرفتند، از هنری که از زبان موندگار یک ملت و از خونهایی که با قناعت، مسئولیت پذیری و پاسداشت نعمتهای الهی آیندهی روشن برای ایران می سازند. در این سفر فرهنگی میخواییم از خودمون بپرسیم وفاداری امروز در زندگی ما چه معنایی داره؟ آیا تنها در روزهای سخت خودشونو نشون میدن؟ یا در رفتارهای کوچیک و مسئولانه هر روز ما هم جاریه؟ همین ابتدای برنامه بریم سراغ پرسشمون که حالا در مورد همین وفاداری هم هست. از شما گرامیان خواستیم که بفرمایید و بنویسید به نظر شما در روزهای سخت کدوم رفتار بیشتر نشون دهنده وفاداری مردم به نعمتهای خداوند متعال و به یکدیگر. 3558 و 220-485 و همینطور یک شماره تلفنی داریم در پیام رسان. بله 0993-79-42-507. اینجا وطنم ایران هست، جایی که ما در اون به دنیا اومدیم، نفس کشیدیم، رشد کردیم و از این دنیا رخت برخواهیم بست در همین آب و خاک. وطنی که با سلول سلول وطنمون به اون وفاداریم، چرا که وطن روح و تن.
کجا برم توی دنیا ببینم مثل تو رو، نمیتونم بکنم از قلب دیوونم عشق تو رو. قسم به نام و پرچمه، نفس میگیرم از تنت، هنوی تیر و قلبمه، چقدر بقل نکردمه. وطن ایران من، وطن نیروتم، وطن فدای خاک تو تموم جون من. وطن ایران من، وطن نیروتم، وطن فدای خاک تو تموم جون من.
وطنم ایران،
از کوچه های شهرمم، از تو واسه کشورم، از رگ گردنم میگذرم. میخوام بمونی تا ابد خلیج فارس برای میهنم. وطن ایران من، وطن نیروتم، وطن فدای خاک تو تموم جون من. وطن ایران من، وطن نیروتم، وطن فدای خاک تو تموم جون من.
ای جانم فدای وطنم که هست روح و تنم. و اما بریم یه بار دیگه من پرسش رو برای شما بخونم، برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه شنونده برنامه وطنم ایران 31 تیر ماه 405 خورشیدی شدن. پرسش این هست: به نظر شما در روزهای سخت کدوم رفتار بیشتر نشون دهنده وفاداری مردم به نعمتهای خداوند و یکدیگره؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485 و شماره پیام رسان بله 0993-79-42-507. جونم براتون بگه که میخواستم برم سراغ سامانه پیام کوتاهمون، گفته که یک بار دیگه باید وارد بشیم. چشم، ما یه بار دیگه وارد میشیم. بذارید من یه بار دیگه پرسش رو براتون بخونم. جونم براتون بگه که پرسیدیم که به نظر شما در روزهای سخت کدوم رفتار بیشتر نشون دهنده وفاداری مردم به نعمتهای خداوند و یکدیگره؟ 3558 220 485 و شماره تلفن پیام رسان بله ما 0993-79-42-507 است. این مملکت ذره ذره خاکش ارزشمنده، چه برسه به افرادی که دارن روی اون زمین زندگی میکنند. میدونیم که جای جای این مملکت ما سرشار از گنج هست و این اتحاد و همدلی ما نقشه گنج ماست.
نقشه گنج.
بله، رسیدیم به بخش خیلی دوست داشتنی. حالا کاری ندارم، من برنامه وطنم ایران رو خیلی دوستش دارم. چهارشنبه و پنجشنبه که حالا میام خودم هستم، به خاطر اینکه دوست نویسنده و پژوهشگرم آقای محمدعلی مؤمنی، کارشناس برنامه‌ساز، با هم گفتگو می‌کنی، خیلی بهم می‌چسبه. محمدعلی مؤمنی جان عزیز، سلام، شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام و درود به تو علی رضا و سلام به مردم ایران. سپاسگزارم از نظر لطف همیشگی، امیدوارم که لایق این الطاف تو باشم.
الهی قربونت برم، من اهل مداهنه و چاپلوسی نیستم، میدونی فدایتم. آره قربونت برم، از ته دل گفتم.
محبت داری قربان.
برای اینکه بهتر بیشتر استفاده کنیم، محمد جان امشب سراغ کدام گنجینه میره و نقشه گنج کجا رو ما نشون میده؟
علی رضا دیشب و پریشب جات خالی بود، یه بحث رو انداختم که اتفاقا میدونم که تو خیلی پایش بودی و جای تو خالی بود.
قربونت برم.
یه بحثی بود درباره دیشب، درباره خاندان‌های فرهنگی در ایران که چه خدماتی کردن. واسهشون رو پریشب مواسم بگم، ولی یادم افتاد که یه مقدار از نزدیک‌تر شروع بکنم، از همین خانواده‌هایی که در ایران اصلا تو حوزه اقتصاد، به خصوص اقتصاد که با فرهنگ آمیخته است.
بله،
فلانی و پسران، نمیدونم پشمک حاج عبدالله فلان، این عنوانی که خانوادگی دسته چندین نسل، مثلا دسته 100 سال، اینا پشت به پشت پی کار رو گرفتن و اینا الان گفتم که اینا تبدیل شدن به نهاد و سرمایه اجتماعی. در کشورهای دیگه یک جایی خواستم بگم 20 سال و 30 سال 5 سالشون هم میشه یه نهادی، نهاد اجتماعی، جشن مفصل اجتماعی میگیرن.
درسته.
ما اینجا حواسمون نیست که سرمایه‌های ارزشمندی بازارهای تبریز، بازار اصفهان، این وقت هم شهرهای کوچیک، شهر خود ما هم اینطور،
یزد، کرمان، شیراز.
آره، این نهاد 100 سال عمرشه، شوخی نیست، مثلا 100 سال شیرینی فروشیه و نسل به نسل، یعنی حداقل مثلا 4 نسل تا این نسل. خیلی مهمه این تعداد آدم در طی 100 سال با همدیگه همکاری کردن.
آره بابا، دیزی فروشی داریم تو تهران، حالا تقریبا مرکز به سمت جنوب، از حالا اسمش نگم چون شاید تبلیغ هم بشه، اسمش نمیگم. سمت همون منطقه راهنیناست.
بله.
قریب به یک قرن اونجا دیزی سراست.
خیلی عالیه. آره، بله،
این بالاخره حداقل محمد جان یه دو سه نسلی باید اونجا کار کرده باشن دیگه.
حتما همینطوره.
آره.
ببین اصلا این ما چون که یه چیزی که به مثلا در مورد ما ایرانی ها میگن، میگن اهل کار جمعی نیستیم، ولی این به نظر نقضشه.
درسته؟
ما چند... آره و البته مثلا چون یه مقدارم بحث مثلا دوره نوین، شاید مثلا در امور نوین ما هنوز راه و رسم این که چگونه در تکمیل هم دیگه باشیم رو نیاموختیم، ولی قبل از دوره نوین در دوره‌ای که بیشتر جامعه ایران جامعه کشاورزی بوده، که اصلا مگه میشه مثلا یک جامعه جامعه کشاورزی باشه و همکاری بینشون نباشه؟ آه. همکاری باید بینشون باشه و
حتی...
بوده.
حتی محمد جان شما بهتر از من میدونی، استاد من قربونت برم، حتی ما خیلی از فامیلی ها رو داریم نام خانوادگی که نشان دهنده پیشه و شغلشون بوده.
دقیقاً.
آره.
دقیقاً همینطوره. حالا بحث سر این بود، من ارجاع دادم به این دو شب که بگم که حالا در ادامه اون مسیر که اومدیم دیشب به خاندانهای فرهنگی رسیدیم، امشب میخوام از یکی از اون خاندانها یک کتابی رو معرفی بکنم با عنوان نردبان خرد. خیلی کتاب جالب و جذابیه. این در واقع ترجمه است. توی دوره قاجار یه نهضت ترجمه را افتاد که گفتن که به هر حال ما باید با علوم و فنون غربی هم آشنا بشیم. خیلی کتابا ترجمه شد در حوزه‌های مختلف، از جمله در حوزه ادبیات. محمد حسین خان فروغی که پدر محمد علی فروغی و ابوالحسن فروغیه، خب از رجال بسیار صاحب نام و بلندپایه بود در دوره قاجار. زکاالملک در اصل اوست و بعد از اینکه درگذشت این عنوان زکاالملک رو دادن به محمد علی فروغی، یعنی نسخه اصلش اونه. او خیلی تلاش میکرد برای اینکه بتونه خدمت بکنه و کارهای مختلفی هم کرد. مثلا یکی از کارهایی که کرد انتشار نشریه تربیت بود و کارهای دیگه. نمیخوام امشب به خاندان بپردازم، میخوام بپردازم به این کتاب. توی اون میلی که به ترجمه آثار غربی بود، اینقدر در واقع جامعه ادبی و ترجمه ایران پیش رفت که حتی مثلا آثار مشهور جهانی رو ترجمه که میکردن میامد اینجا ایرانیش میکردن، یعنی حتی مثلا اسم شخصیت‌های داستان‌ها تغییر پیدا می‌کرد، می‌شد اسم ایرانی، حتی گاهی اسم مکان‌ها هم عوض می‌شد. حتی در مورد مثلا آثار درخشان و شناخته شده جهانی این اتفاق می‌افتاد. حالا از این دو پله یه پله برو جلوتر، گاهی می‌آمدن علاوه بر اسم شخصیت‌ها، مکان‌ها که عوض می‌شد، می‌آمدن مثلا کلاً بر اساس نظم این رو منتشرش می‌کردن، یعنی تبدیلش می‌کردن به شعر. خیلی عجیبه، مثلا فرض کن تو اوتلو رو یکی بیاد اینجا مثلا تبدیلش کنه به نظم و بخواد منتشرش بکنه، خیلی اتفاق عجیبیه. این وسط یک کتابی، این آقای محمد حسین خان فروغی خیلی تلاش میکرد که کتاب‌های مختلف منتشر بشه، تازه مثلا چاپ سنگی اونا رونق گرفته بود و میگن او انقدر در انتشار کتاب‌ها دست داشت که اصلا دیگه خیلی جاها اصلا اسم خودش رو مطرح نمی‌کرد. بخاطر همین گاهی از گوشه و کنار ناگهان یه کتابی از این کتاب‌های چاپ سنگی میزنه بیرون که مثلا ناگهان معلوم میشه که این هم پشتش محمد حسین فروغی بوده. خود محمد حسین خان فروغی میگه که یه کتابی رو من دیدم در کتاب‌های چاپ فرانسه که داستان‌هایی بود شبیه به کلیله و دمنه خودمون. این رو من می‌خوام با شما یه گنج ازش یاد بکنم. میگه که شبیه بود به داستان‌های کلیله و دمنه خودمون، که میدونید که کلیله و دمنه، یا اگر بخوایم درست‌تر تلفظش بکنیم کلیله و دمنه، بر اساس در واقع زیست و زندگی حیوانات هست، داستان‌ها بین حیوانات می‌ذاره. میگه یک چنین اثری بود و تکیه داشت بر جنبه‌های آموزشی و حکمت‌آمیز. بعد انقدر به شوق میاد که این رو میسپاره به پسرش ابوالحسن فروغی و او هم مترجم بوده، به او میگه که این رو ترجمه کن. و بعد ترجمه های داستان به داستان این که میاد میرسه به خود محمد حسین خان فروغی، انقدر او به شوق میاد که تصمیم میگیره که اون رو در واقع به یک زبان ادبی آراسته بکنه و میاد نتیجهش میشه در کتاب نردبان خرد، که جالبه یک کتابی با داستان‌های خارجی، اما مثلا شما میخونید فکر میکنید که دارید کلیله و دمنه میخونید و این کتاب خیلی خیلی کم بهش پرداخته شده و به تازگی ناگهان مورد توجه در واقع نسخه شناسان و محققین و ادیبان قرار گرفته. من اجازه بده که یه اشاره‌ای به چند از داستان‌هاش از فهرستش بکنم که
البته کتاب تو دستم من دارم. من کتابو تو دستم الان دارمش.
جدی میگی؟
آره حکایت اول شما بگین، من یه حکایت شما محمد جان اگر فرجه بشه.
چقدر جالب است. یعنی الان پیش خودته؟
بله. آره.
خب داستان ها حکایت یک در این که حلم و تربیت رفع بسی معایب نماید. گفت و شنید زنبور عسل و مگس، حکایت دو روباه، گرگ و گوسفند جوان، اژدها و روباه، زنبور عسل، حکایت در انجمن کردن حیوانات برای انتخاب پادشاه، حکایت بوزینه شارلاتان، حکایت پیوند بوم و عقاب و حکایت‌های دیگری که یک کتاب بسیار جذاب رو ترتیب داده. پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو شنونده‌ها، مخصوصا اونایی که به حکایت‌های ایرانی و پارسی اصلا واقعا دیگه ببین خود این کتاب محصول مشترک دیگه.
آره
اول ابوالحسن ترجمه کرده، محمد حسین خان دستی به سر روش کشته و از نظر ادبی اون رو آراسته.
خیلی فاخرانه شما استاد منی محمد جان. این متنش، من عاشق نثرهایی هستم که مربوط به دوره قاجاری میشه یا قاجاریه میشه، به دلیل اینکه یک سجع خیلی خاصی داره و یه ادبیات خیلی زیبایی داره. یعنی آدم وقتی که میخونتش بیاد همون کله و دمنه، بیاد مثلا حتی بوستان و گلستان سعدی، بیاد این چیزا میفته. یعنی این نوع نگارشش یا حتی مثلا کتاب مثل چرند و پرند دخو استاد دهخدا، میدونی اینجور نثرها من اینا رو خیلی دوستشون دارم
واقعا.
آره یه جور بذار من این اولین حکایت
های محکمی که آره دارم
خیلی استخوندار هست، در عین روانی آدم خیلی چیز یاد میگیره. یعنی من همیشه میگم کسی میخواد نویسنده بشه خوبه از این دست کتابا رو اول بخونه بعد بره نویسنده بشه. مثل کسایی که میگن نویسنده میخوای بشه، برو تاریخ بیهقی رو اول بخون بعدم بیا نویسنده شو. محمد جان اگر اجازه بدی من حکایت اول
آره
بخونم. ماده خرسی بچه زایید که از بس زشت و بد ترکیب بود، به هیچ حیوانی نمینمود. بیچاره خرس از داشتن چنین فرزندی شرم داشت و وجود او را سبب ننگ میپنداشت. در همسایگی او زیر درختی کلاغی آشیانه ساخته و هیاهوی دائمی در آن حوالی انداخته. خرس به دیدن کلاغ رفت و گفت ای یار لایق و ای دوست موافق، من بچه زادم که با کوچکی هیکلی مهیب دارد و هیئتی غریب. نمیدانم با این شمایل ناموزون و ناهنجار ملعون چه کنم. نزدیک است از غصه و خجلت آب شوم و بمیرم و راه سرای دیگر گیرم. اگر بد نباشد او را خفه میکنم و از این اندیشه میرهم. کلاغ پرگو در جواب گفت زنهار پیرامون این خیال نگردی که موروث پیش پشیمانیست و مایه پریشانی و من خرس‌های دیگر بدیدم که این کار کرده و سودی نبرده. برو خرس بچه را به مهربانی بلیز، عنقریب خوشگل و قشنگ می شود و زشتی پی کار خود می رود. این کراهت را به دور می اندازد و تو را خرسند می سازد. خرس نورسیده را چنان لیسید تا کوکب حسن و زیبایی او دمیده و نور دیده گردید. آنگاه نزد کلاغ آمد و گفت چقدر از ملازمان سامی باید ممنون و شاکر باشم که مرا از بی‌حوصلگی و شتاب در کار منع کردی و اگر گوش به آن پند نداده بودم، فرزندی را که امروز تمام حظ زندگانی من به وجود اوست به طور بیرحمی نابود می نمودم و از این رو دانستم شتاب زدگی بنیاد خوبی را براندازد و با خرابی و بدی سازد.
به به صدا و اجرای خوب تو
الهی دورت بگردم،
زیباتر و شنیدنی تر هم شد. خیلی لذت بردم،
قربونت برم محمد. من لذت بردم از اینکه این کتاب خیلی خوب، حیفه که اینا یه جورای مهجور باقی میمونن. ممنونم
از این صفحه هم بیشتر.
آره خیلی ارزشمنده. یعنی حیفه ممنونم که این بخش رو نخونیم که دوستان با
کار خیلی خوب
آره منم ممنونم ازت محمد جان.
یه نکته ای رو هم من قبل از اینکه خداحافظی بکنیم وقتتون رو بیشتر از نگیرم،
خواهش میکنم
یه کار تصویرگری خوب کرده ناشرش روی این کتاب.
آره.
و اون این که به سبک خود نقاشی های دوره چاپ سنگی که عموماً با استفاده از خطوط ساده بود، چون توی چاپ سنگی در واقع محدودیت هایی داشتن، تصویرها ساده و با خطوط بودن. اینجا هم این کار رو کردن. من اولش فکر کردم اصلا نقاشی ها مربوط به همون دوره است، در حالی که اون دوره کتاب که چاپ شد به خط نستعلیق بود اما تصویر رو نداشت. اینجا ناشر کار خوبی کرده، نقاشی هایی به سبک اون دوره سفارش داده، براش کشیدن، توی کتاب آورده. و باز یه نکته دیگه که بله. من میخوام راستش اینجا اعتراف بکنم اینه که درسته که محمد حسین خان فروغی میگه که این کتاب شد من رو یاد کلیله و دمنه انداخت، اما حقیقتاً کلیله و دمنه چندین سر و گردن متنش محکمتر، داستانها بسیار جذابتر، فنیتر، تو در تو در و عالی‌ترن. منتها خب چون که در واقع داستان بین حیوانات اتفاق میافته و متن و نثر فروغی هم روش اومده، باعث شده که این شبیه تر شده و نزدیک تر شده. ولی همچنان دعوت میکنم از شنونده ها که منابعی مثل کلیله و دمنه رو هم حتما بخونن.
آره اگر دوست داشتن میتونن. ما این کار رو انجام دادیم تو همین شبکه فرهنگ، کلیلک و دمنک، یه برنامه نمایشی بود که کلیله و دمنه رو به صورت نمایشی درآوردیم. خدا حفظش کنه. استاد امیر نوری هم روایتاشو خوندن و ما نمایشاشو بازی کردیم. میذارن مراجعه کنن به ایران صدا و بشنون این مجموعه کلیلک و دمنه.
خب یه چیزن که عادت دارن که بشنون کتابهای صوتی گوش بکنن و اینا دیگه جور شد دیگه.
آره قربونت برم. محمد علی جان مومنی ممنونم که مهربانانه با ما بودی تا فردا شب. ان شاء الله به خدا میسپارمت.
به امید خدا. سپاس از شما. خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. همکار خوبم خواهر نازنینم حامد خانم فراتی دیروز حضور داشتن در مراسم عصر شعر امام شهید رضوان الله تعالی علیه و یه بخش گزارشی خیلی خوبی رو آماده کردن، همراه با شما در این لحظه میشنویم.
مراسمی تحت عنوان عصر شعر امام شهید در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران 30 تیر ماه برگزار شد. من به همین خاطر در خدمت سرکار خانم نجمی، دبیر محترم برگزاری این نشست شاعرانه هستم. خانم نجمی سلام میکنم به شما.
من هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و بزرگوارتون.
بفرمایید که چند شاعر در این مراسم شرکت داشتن؟
عصر شعر آقای شهید با حضور 12 نفر از شاعران مطرح کشوری و بین المللی، شاعران هستن که در مثلا رهبر شهید شعرخوانی داشتن و سال هاست که در ادبیات پایدار و ادبیات انقلاب اسلامی قلم میزنن، آثار فاخر رو ارائه دادن و همچنین با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای حمیدی سبحانی صدر در رابطه با رهبر شهید انقلاب و رابطه تنگاتنگی که حضرت آقای شهید ما با کتاب و کتابخوانی داشتن صحبت کردن و از آثار ایشون نام بردن در رابطه با کتاب.
قراره که چه بازخوردی داشته باشه انشالله و این شعرهایی رو که شاعران میخونن آیا در اختیار علاقمندان دیگر قرار میگیره برای کسانی که اینجا حضور نداشتن؟
بله انشالله قرار شده که شعرهای شاعران این جلسه در رابطه با آقای شهیدمون رو دفتر نشر فرهنگ اسلامی تبدیل به کتاب کنه، یک مجموعه شعر فاخری انشالله داشته باشیم از این شاعران و این شعرها در فضای مجازی در سایت های مختلف، خبرگزاری های مختلف انشالله منتشر میشه و علاقه مندان میتونن به این اشعار دسترسی پیدا کنن.
بله و من خدمت شما